بسم الله الرحمن الرحیم.
مدعایی که در این فصل داشتند این بود که از واحد حقیقی بیش از واحد صادر نمیشه. بر این مدعا 5 دلیل اقامه کردند که 3 دلیلش نظیر هم بود. دلیل اول و سوم و چهارم و پنجم. دلیل اول، چهارم، پنجم. بر این 3 دلیلی که نظیر همه نقضی وارد شد، یعنی گفته شد که همونطور که این دلائل ثابت می کنند که صدور واحد از واحد لازمه و صدور متعدد از واحد جایز نیست، همچنین ثابت می کنند که سلب متعدد هم از واحد جایز نیست، قبول متعدد هم برای قابل واحد جایز نیست، اتصاف شیء واحد به صفات متعدد هم جایز نیست. در حالی که شما هم قبول متعدد رو برای شیء واحد اجازه میدید، هم اتصاف به صفات متعدد رو برای موصوف واحد جایز میدونید و هم سلب شیء متعدد از مصروف عنه واحد رو اجازه میدید، پس دلائل شما در موارد دیگه جاری میشه و نتیجه میده. سلام علیکم. در حالی که شما به اون نتیجه ملتزم نمیشید، بر دلیلی که نقض وارد میشه و این نقض کاشف از بطلان دلیل شماست. این اشکالی بود که شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم احمد. جوابی که داده شد این بود که در سلب بین دو طرف انجام میگیره، چیزی رو از چیزی سلب میکنی، اتصاف بین دو چیزه، چیزی رو به چیزی متصف میکنی، قبول هم همچنین شیئی شیئ دیگر رو قبول میکنه. اگر یکی از طرفین سلب متعدد باشند، تعدد سلب حاصل میشه ولو طرف دیگر سلب واحد باشه، همچنین در اتصاف و همینطور در قبول. اگر مصلوب عنه متعدد داشته باشیم میتونیم صلوب متعدد داشته باشیم، اگر مصلوب متعدد داشته باشیم میتونیم صلوب متعدد داشته باشیم ولو مصلوب عنه همون واحد باشه. از واحدی امری رو سلب کنیم و باز امر دومی رو سلب کنیم و همچنین امر سوم و هکذا، چون مصلوب هامون متعدده سلب ها متعدد میشن بدون این که لازم باشه مصلوب عنه متعدد بشه. بنابراین رابطه سلب رابطه ایست بین دو طرف، همچنین اتصاف و همچنین قبول. اگر یکی از دو طرف متعدد باشه کافی است که این رابطه رو متعدد کنه ولو طرف دیگه واحد باشه. اگر مصلوب متعدده سلب متعدد میشه ولو مصلوب عن واحد باشه، و تعدد مصلوب و که باعث تعدد سلب میشه آسیبی به وحدت مصلوب عن وارد نمی کنه. تعدد سلب رو ما با تعدد مصلوب درست میکنیم، لازم نیست مصلوب عن متعدد بشه. این جوابی بود که از این نقض داده شد. بعد بر این جواب نقض دیگری وارد شد که در صدور هم همین حرفو میزنیم که شما در سلب و قبول و اتصاف گفتید، یعنی میگیم صدور هم بین صادر و مصدره. اگر صوادر متعدد شدند صدورها متعدد میشن بدون اینکه لازم باشه مصدر متعدد بشه. مصدر میتونه واحد حقیقی باشه، صدورهای متعدد داشته باشه که به صادرهای متعددی تعلق گرفته باشه. همونطوری که شما میگید در سلب تعدد یک طرف کافی است و سلب متعدد با وحدت یک طرف جمع میشه، همچنین ما در صدور هم میگیم که در صدور اگر متعدد باشه تعدد صوادر کافی است، لازم نیست که مصدر متعدد بشه، مصدر میتونه واحد باشه و صوادر متعدد از او صادر بشن. این نقضی بود که جلسه گذاشتن بهش اشاره شد. جوابی که از این نقض داده میشه، باز من جوابو در جلسه گذاشته اشاره کردم منتها مفصل نگفتم، مختصر عرض کردم، حالا تفصیلش رو عرض میکنم. جواب اینه که صدوری که میخواد بین صادر و مصدر رابطه باشد، دو جور صدوره. سلام علیکم. یکی صدور مفهومی و اضافی است، یکم صدور خارجی. صدور اضافی مصدر میخواد و صادر میخواد. تا مصدر و صادر نباشند، ما از بین این دوتا صدور رو که معنای اضافی است نمیتونیم انتزاع کنیم. تا خالق و مخلوق نباشه، خالقیت انتزاع نمیشه، مخلوقیت هم انتزاع نمیشه، یا خلق انتزاع نمیشه. تا خالق و مخلوق نباشه، این وسط خلق انتزاع نمیشه. تا صادر و مصدر هم نباشه، صدور انتزاع نمیشه. این یه معنای صدوره که معنای اضافیه، که متقدم است به وجود صادر و مصدر. یه صدور خارجی داریم که قبل از صادر حاصل میشه، یعنی علت یک اقتضایی داره که ما اون اقتضا رو بهش میگیم صدور، و از اون اقتضا صوادر حاصل میشن. این صدور قبل از صوادر برای مصدر حاصله، یعنی قبل از این که صادری از این مصدر تحقق پیدا کنه، این مصدر دارای صدورهای مختلف، یعنی جهتهای اقتضاء مختلفه، و با هر جهتی صادری رو صادر میکنه. این صدور صدور اضافی نیست، صدور صدوری است در علت، یعنی حیثیتی است در علت، حیثیت خارجی است. اگر منظور ما از صدور صدور اضافی باشه، مشکل حله. یعنی یکی از دو طرف این صدور اگر متعدد باشه، کافی است که خود صدور متعدد باشه. صوادر متعدد رو با مصدر واحد ملاحظه میکنیم، یک بار صادر الف رو با مصدر میسنجیم، صدوری انتزاع میشه. بار دوم صادری رو که به حس با الف میسنجیم، صدور دیگه انتزاع میکنیم. صدورها متعدد، صادرها متعدد، ولی مصدر واحد، اشکالی نداره. یعنی همونی که در سلب گفتیم، همونی که در قبول گفتیم، همونی که در اتصاف گفتیم، در این نوع صدور هم میگیم که صدور اضافی باشه، که در صدور اضافی لازم است مصدر و صادر با هم باشند. مصدر تقدم بر صدور در این انتزاع صدور اضافی نداره. در صدور خارجی مصدر باید مقدم باشد بر صادر، زیرا مصدر علت صادر معلوله. در وقتی ما میخوام انتزاع کنیم، صادر و مصدر رو ولو این که در خارج اختلاف رتبه دارن، کنار هم میذاریم، با هم قرارشون میدیم، بعد صدور ازشون انتظار میکنیم. طرفین اضافه همیشه با هم هن، طرفین اضافه با هم هن، ولو در خارج یکی مقدم یکی مؤخر، ولی اگه بخوام متضاعفانشون کنیم، باید متکافئان باشن، باید با هم باشن، با هم قرارشون میدیم، بعد صدور ازشون انتظار میکنیم. خب ممکنه ما یک صادر رو با مصدر ملاحظه کنیم، صدوری انتزاع کنیم، صادر دیگر رو با همون مصدر ملاحظه کنیم، صدور دیگر انتزاع کنیم، این اشکالی نداره. پس ممکن است این چنین صدوری متعدد بشه به تعدد یک طرفش، ولو طرف دیگرش همچنان واحد بماند، این اشکالی نداره. اما این صدور مورد بحث ما نیست، ما بحثمون در صدور اضافی نیست، ما بحثمون در صدوری است که صادر رو به دنبال خودش ایجاد میکنه، یعنی اون حیث خارجی. ما میگیم که صدور متعدد باعث میشه که مصدر متعدد بشه، منظور اون این صدور انتزاعی نیست، اون حیث صدوری است که واقعا صادر رو صادر میکنه. خب اگر مصدری متعدد حیث متعدد نداشته باشه، این صدورهای متعدد براش حاصل نمیشه، صادرهای متعدد ازش تحقق پیدا نمیکنه. به تعبیر دیگه قبل از اینکه صادر بیاد، ما میخوام صدورها رو متعدد کنیم. این تعدد صدورها دیگه از طریق صادرها حاصل نمیشه، چون صادری نیومده. صادر بعد از این صدورها میخواد بیاد، یعنی بعد از این اقتضاها میخواد بیاد. این تعدد صدورها رو باید با چه متعددی توجیه کرد، جز این که با مصدر رو باید متعدد کنیم؟ مصدر رو باید متعدد کنیم تا صدور متعدد بشه، چون صادری در کار نیست. اون وقتی که مصدر میخواد اقتضا کند صوادر متعدد رو صادر کند، قبل از این که صوادر متعدد صادر بشن، صدورها یعنی اون جهت صدور، اون اقتضاها باید بیاد تا بعد صادرها به توسط این اقتضاهای متعدد به وجود بیاد. خب این اقتضاهای متعدد رو از کجا به دست میارید؟ بعد از مصدر تا حاصل بشه دیگه، صادری که در کار نیست، صادر بعدن میخواد بیاد، باید از مصدر درست بشه. از مصدر باید این حسیات مختلف رو داشته باشه تا بتواند صوادر مختلف رو حاصل کند، و بعد از این که صوادر مختلف رو حاصل کرد، صدورهای مختلف انتزاع بشود. دو تا صدور داریم، یه صدور قبل از صادره، یه صدور بعد از صادره. صدوری که قبل از صادره اگر متعدد شد، مصدر رو متعدد میکنه. صدورهای بعد از صادر عیبی نداره، اونا با تعدد مصدر، با تعدد صادر میسازن، ولو مصدرشون واحد باشه. صدورهایی که بعد از تحقق مصدر انتزاع میشن، اونا اگر متعدد باشن، با تعدد صادر تعددشون توجیه میشه. اما صدورهایی که قبل از صادرن اگر متعدد باشن، با تعدد صادر نمیشه توجیهشون کرد، با تعدد مصدر باید توجیهشون کرد. و صدور مورد بحث ما صدور قبل از صادره که اگر متعدد مصدر رو متعدد میکنه. پس این صدور با سلب و اتصاف و قبول فرق میکنه، اون صدور دیگره که با اونها فرق نداره. شما بین دو تا صدور فرق کردید، به ناقض میگیم. و اون کسی که نقض کرده میگیم شما بین دو تا صدور نقض خلق کردید. اون صدوری که میشه قیاسش کرد به سلب و قبول و اتصاف و حکمی نظیر این ستا داره، صدور اضافی است که بعد از صادر میاد و تعددش ممکن است از نحوه تعدد صادر حاصل بشه، تعدد مصدر رو طلب نمی کنه. اما اون صدور مورد بحث ما صدور قبل از صادره، یعنی اون جهت اقتضاست، امر انتظایی نیست. اون جهت اقتضا اگر متعدد باشه، مصدر رو متعدد میکنه و به تعدد صادر کافی نیست.
صدور قبل از صادر بعد معلومه،
صدور قبل همون جهت اقتضا
صادر نشه،
جهت اقتضا که صادر نمیشه، اون صادر به توسط این جهت اقتضا صادر میشه. یعنی اگر صادر متعدد بخواد صادر بشه، جهت اقتضاهای متعددی باید این صوادر مختلف رو صادر کنه. این جهت اقتضا قبل از صادرها متعدد میشن، پس باید یه چیزی رو متعدد بکنن و اون مصدر. خلاصه صدور مورد بحث ما همین اقتضاها هستن، اینها قبل از صوادر حاصلن. اگر قبل از صوادر حاصلن، تعدد صوادر نمیتونه اینا رو متعدد کنه، چون صوادر نیومده هنوز. چجوری میخواد اینا رو متعدد کنه؟ یه چیزی دیگری که موجوده باید اینا رو متعدد کنه و اون مصدره. اگر مصدر اینا رو متعدد کنه، خودش متعدد میشه. ولی بله، سلب با صدور فرق داره. قبول داره سلب صدور صادر نگفته، کسی سلب و صادر نمی کنه، سلب بشه اصلا بله. خب عرض می کنم صادر نمی شه. بله سلب صادر نمیشه، اینو قبول داریم سلب صادر نمیشه، ولی با توضیحاتی که دیروز گفتم و با توضیحی که امروز گفتم دیگه مطلب روشن شد. بحث ما اصلا در سلب، بحث ما در صدور نیست.
قبول و افعال همشون فعل نیست که
اشکال چیز دیگه است. دیروز تشریف نداشتیم، شما توضیح دادن. اصلا بحث صدور مطرح نیست، در سلب و قبول و اتصال صدور مطرح نیست. ولا ينتقض هذا بأن الصدور لا يتحقق إلا بصادر و ما صدر عنه. همونطور که میخونم پشت سرم بخونید. ولا ينتقض هذا بأن الصدور لا يتحقق إلا بصادر و ما صدر عنه. نقض نمیشود آنچه که در سلب و قبول و اتصاف گفتیم و جواب اشکال قرار دادیم، اون نقض نمی شود به این که هر چه در سلب گفتید در صدور هم باید بگید، زیرا که صدور هم مثل سلب می ماند، همونطور که سلب بین الاثنین محقق می شود صدور هم بین الاثنین محقق می شود، یعنی لا یتحقق صدور الا به صادر یک و ما صدر عن دو. ما صدر عن یعنی مستر. صدور هم بین الصادر و المستر تحقق پیدا می کند، همونطور که سلب بین المسلوب و المسلوب عن تحقق پیدا می کند. و اگر بین هما هست کافی است که یکی از دو طرف متعدد باشه، لازم نیست هر دو طرف متعدد باشن. همونطور در سلب یکی از دو طرفش که مسلوب متعدده دیگه لازم نیست مسلوب عن متعدد بشه، در اینجا هم اگر صادر متعدد باشد کافی است، لازم نیست مستر متعدد بشه. این نقضی که گفتن ایشون میگه لا ینتقض هذا به این نقض، از لا نعنی دلیل بر لا ینتقضه و جواب از این نقضیست که ممکنه وارد بشه. از لا نعنی به صدور ها هنا، مستور غلطه، از لا نعنی به صدور ها هنا المعنى الاضافی بین العلت و المعلول، منم غلطه، بین العلت و المعلول، زیرا ما قصد نمی کنیم به صدور در اینجا معنای اضافی بین علت و معلول را، یعنی منظورون از صدور اون معنای اضافی که بعد از تحقق صادر و مصدر بعد از تحقق علت و معلول محقق میشه، اون منظور ما نیست. من حیث و یکونان معن، از این جهت که علت و معلول باید با هم باشن، متضاعف باشن، تا ازشون معنای اضافی که صدور انتظار بشه. این صدور بین الاثنینه و اگر یکی از دو طرف متعدد بود برای تعدد این صدور کافیه، هر دو طرف لازم نیست متعدد باشن. این صدور مثل سلب میمونه، این صدور مثل قبول اتصافه، حکم اونا در اینم جاری میشه. بل یعنی بلکه منظور ما از صدور در اینجا کون العلت به حیث یستر عن حل معلوله، یعنی علت طوری باشد که ازش معلول صادر بشود، یعنی علت اقتضا داشته باشه، علت صدور اقتضای صدور معلول رو داشته باشه. منظور از صدور یعنی اون اقتضا، یعنی اون حیثی که در علت هست و به توسط اون حیث معلول صادر میشه. خب اگر معلول های متعدد داشتی باشیم باید حیث های متعدد داشته باشیم، تمام حرفایی که قبلا گفتیم همه برمیگرده و درست. بلکه منظورمون از صدور در اینجا کون العله به حیثیت رو عن حل معلوله، یعنی اون حیثیتی که در علت باید باشد و به توسط اون حیثیت معلول صادر شود، منظورمون از صدور اون حیثیته، نه اون صدور انتظایی که با ذهن ما انتظا میشه، بلکه اون صدور خارجی که منشأ پیدایش معلول میشه. فإنه بهذا المعنى، صدور به این معنا هم مقدم است بر معلول، بعد از علته، ولی هم مقدم است بر معلول و هم ثم علی الاضافه بینه و بین الله، هم مقدم است بر اون صدور اضافی. این صدور حقیقی هم مقدم است بر خود معلول، هم مقدم است بر صدور اضافی، چون صدور اضافی مؤخر از معلوله، یعنی بعد از اینکه علت آمد و معلول آمد صدور اضافی میاد، صدور اضافی بعد از معلوله. پس اگر صدور حقیقی قبل از معلوله، قبل از صدور اضافی هم هست. از صدور حقیقی وقتی میاد که نه از معلول خبریست و نه از صدور اضافی خبریست، اون وقت اگر صدور اضافی متعدد شد، معلول متعدد شد، کافی در تعدد این صدور حقیقی نیست. این صدور حقیقی باید به توسط یک چیز دیگه متعدد بشه و اون چیزی نیست جز مصدر. پس این صدور حقیقی اگه متعدد باشه مصدر رو متعدد میکنه. فإنه بهذا المعنى، صدور به این معنا که معنای حقیقی است، یتقدم هم بر معلول، ثم یعنی به هم بر اضافه که بین معلول و علت هست که ما بهش میگیم صدور اضافی. حقیقی مقدم بر علیت، علیت همین معنی اضافیه، علیت همین معنی اضافیه. این صدور هم مقدم است بر معلول، هم مقدم است بر علیت، علیت یعنی همون صدور اضافی.
صدور اضافه چیه؟
بله سودر اضافی یعنی هر سیاسانه ها یه چیزی هست دیگه اضافه هست که انتظا نسبت انتظا ما ولی بالاخره هست. فصل دوم فی بیان ان اول صادر من نور الانوار نور مجرد واحد. این فصل میخواد ثابت کنه، در فصل قبل ثابت کردیم که از واجب تعالی واحد صادر میشه. بله خوب بود تفکر نمیدونی رد میشدیم یه خب اشاره مختصری میکنم در باره همین قاعده الواحد. قاعده الواحد جزء منفورترین قواعد فیش متکلمینه، متکلمین اینو قبول ندارن. طرفداران مکتب تفکیک هم به قاعده الواحد اعتقادی ندارن. صدر معتقده که قاعده الواحد اختصاص داره به واحد حقیقی که واجب تعالی است، در بقیه موجودات این قاعده اصلا جریان پیدا نمی کنه، چون در بقیه موجودات بالاخره جهت تکثر موجوده و همین جهت تکثر صدور متعدد رو اجازه میده و به این ترتیب خیلی از اشکالات فخر رازی رو صدر جواب میده. میگه که فخر رازی جاهایی رو نقض کرده که ما اصلا مجرا این قاعده نمیدونیم، زیرا در اونجاها تکثر وجود داره، چون تکثر وجود داره اصلا این قاعده جاری نمیشه. فخر قاعده رو در جاهایی جاری کرده و نتیجه خلاف گرفته، یعنی گفت اگه قاعده کن درست باشه اینجا رو باید مثلا درست باشه، در حالی که نیست. صدرا جواب میده اصلا اینجاها قاعده جاری نمیشه، قاعده اختصاص دارد به واجب تعالی که واحد حقیقی است، جز او واحدی به این وحدت ما نداریم، واحدی که وحدتش این همه غلیظ باشه نداریم جز خدا، و این قاعده اختصاص به چنین واحدی دارد، یعنی اختصاص واجب تعالی دارد. اینو صدرا میگه. در مقابل طرفداران مکتب تفکیک میگن این قاعده اختصاص داره به موجودات طبیعی و در واجب تعالی اصلا جریان نداره، درست نقطه مقابل صدرا هستن. اونا میگن این قاعده اختصاص داره به موجودات طبیعی و در موجودات طبیعی اگر یک امری واحد شد جز واحد از او صادر نمیشه. آتشی که واحد است جز حرارت از او صادر نمیشه، انتظار نداریم که از آتش هم حرارت صادر بشه هم برودت، دو تا حیث جدا میخواد و چون دو حیث جدا در آتش نیست دو اثر جدا ازش وجود نمیگیره.
این قاعده
عقلیه. بله عقلیه.
الان اگر جز آتش ساعتون نمیشه الان حضرت رو هم میگم اگر خدمت شما آدم سلامن نیامده بود من از سرما
این اصلا ربطی به اینجا نداره. اون اشکال دیگه است که چطور مقتضای آتش رو خدا ازش گرفت که آتش ابراهیم شد برد و سلام، اون ربطی به این نداره. ما میگیم آتش تأثیرش اینه، نمیخوام بگیم تأثیرش میشه گرفت یا نمیشه گرفت، تأثیرش حالا خدا گرفته، چی رو گرفته اون کار نداریم. حالا البته اونم خودش یه مشکلی است که جواب خیلی راحتی داره ولی خیلی پیچیده. فخر رازی نه جواب غلطی در این مورد آتش حضرت ابراهیم داده که اصلا جواب درستی نیست، دو تا اشکال برش وارد میشه، کار به اون نداریم. حالا فعلا مورد بحث ما هست. اون چیزی که ما میگیم اینه که گفتن آقایون که در طبیعیات در موجودات طبیعی این قاعده جریان داره، طرفداران مکتب تفکیک میگن این قاعده در واجب تعالی جریان نداره، در موجودات طبیعی جریان داره. دیگه در حسن من فقط نقل قول دارم میکنم، کار به اصطلاح ندارم. خب اینو میگفتن. امسال من در مشهد که بودم یکی از طرفداران تفکیک اتفاقا سر زور آمد خونه ما و نماز من رو از بین برد و نداشت اول وقت نماز بخونیم، همین مباحث تفکیک رو شروع کرد و حمله کرد به قاعده الواحد. خیلی جالب بود، حمله کرد به قاعده الواحد و منظورم این تیکر اسناد داد به خواجه که در یکی از رسائل خواجه من دیدم که خواجه گفته این قاعده اختصاص داره به موجودات طبیعی که من ندیده بودم. ایشون ادعا میکرد، میگفت خواجه اصرار داره و با دلایل مختلف ثابت کرده که این قاعده اصلا مجرا در مورد واجب تعالی نداره، این قاعده اختصاص داره به موجودات طبیعی. خب من چون رساله خواجه در اختیارم نبوده اینا بحثی باشون نکردم، حرفش فقط شنیدم. الان هم دارم نقل میکنم که اگر یه وقتی در اختیارتون بود تفاوت بکنید به نوشت خواجه که گفته باشه. فخر رازی بر این قاعده شیش تا بله نگفت، اسمشون اینا نگفت، گفت در یکی از رسالهش اینجور گفته، احتمالا خودش هم یادش نبود، ولی اگه یادش بود اسمش هم میگفت. بله فخر رازی بر این قاعده شیش تا اشکال داره و بعد از این که این قاعده تموم میشه یه مطلبی میگه در ظرف دو سه خط. صد را در جاهای مختلف کتابهاش این مطلبی رو که فخر رازی بعد از شیش تا اشکال بر قاعده ذکر میکنه، این مطلب رو نقل میکنه و میگه یعجبونی، از این مطلب خوشم میاد. با اینکه فخر این مطلب رو بعد از رد کردن قاعده گفته، صدرا میگه این مطلب من از این مطلب خوشم میاد. که در اون مطلب فخر رازی سعی میکنه همه موجودات رو مباشرتاً به خدا نسبت بده، که قاعده الواحد باطل میدونه دیگه، میگه همه موجودات رو خود خدا مباشرتاً خلق میکنه بدون اینکه واسطه دخالت کنند. منتها بعضی ها رو که حالت انتظاری ندارند به فاعل اکتفا میکنند، مثل مجردات در ازل میآفرینه، و بعضی ها که علاوه بر فاعل به قابل احتیاج دارن، اونها رو وقتی میآفرینه که قابلشون آمادگی پیدا کرده باشه. فاعل فیضشو میده ولی قابلی نیست که این فیض رو بگیره. اون وقتی که قابلی پدید میاد و میتواند فیض فریاد رو بگیره، این موجود درست میشه. مثل ما پس دو جور موجود داریم، یه موجودی که حالت انتظاری نداره به فاعل اکتفا میکنه چون فاعلش که واجب تعالی در ازل هست، او هم در ازل موجود میشه. اما یه موجودی هست که به فاعل احتیاج داره، قابل رو هم لازم داره. این تا وقتی قابلش حالت نصاب پیدا نکنه و به حدی نرسه که فیض فیاض رو قبول بکنه، تا اون وقت موجود نمیشه. وقتی که تونست فیض فیاض رو قبول کنه موجود میشه، منتها بازم از جانب خود خدا موجود میشه. پس خدا موجود میکند همه موجودات رو مباشرتاً و بلا واسطه، منتها بعضی ها رو بدون انتظار و بعضی ها رو بعد از انتظار. این حرف فخر رازی است و نتیجه است که میگیره و تمام متکلمین همه حرف فخر رازی میزنن، تمام مکتب تفکیک هم همینه میشن. البته متکلمین مکتب تفکیک در این مسئله خلق ازلی مخالفن با فخر. فخر میگه بعضی موجودات در ازل آفریده شدن، متکلمین خلق در ازل رو قبول ندارن، از این جهت با فخر مخالفن. ولی این که همه موجودات مباشرتا به خدا نسبت داده میشه مقبول همه متکلمین هست. همین که عرض کردم دو جور موجود از خدا صادر میشه، یکی بدون حالت انتظار، یکی بعد از انتظار. یکی از مشکلات بزرگ از بین اشکالاتی که فخر رازی مطرح کرده، یکی از اشکالاتی که من عرض میکنم که خیلی هم اشکال قوی است بر قاعده الواحد، این اشکال رو عرض میکنم و جوابش رو دیگه به بقیه اشکالا نمیپردازم. اشکال اینه که اگر از واجب تعالی واحد صادر میشه و جز واحد نمیتواند صادر شود، اون واحد چجوری متعدد میشه که میتونه واسطه شود در صدور متعددهای بعد از خودش؟ مثلا عقل اول از واجب تعالی صادر شد، اگر بگید عقل اول مشتمل بر جهات متعدده، لازم میاد که از خدا متعدد صادر بشه. اگر بگید عقل اول مثل خدا واحد است و بسیط، خب همونطور که خدا منشأ واحد شد، عقل هم منشأ واحد میشه. لازمش اینه که موجودات همه در طول هم یکی پس از دیگری قرار بگیره، هیچ وقت به تکثر نرسیم، به تکثرات عرضی نرسیم، در حالی که ما به تکثرات عرضی میرسیم. کجا این کسب پیدا شد که تونست این تکثرات عرضی رو درست بکنه؟ از واحدی که واجب تعالی واحد صادر شد، و این واحد نمیتونه مشتمل بر حیثیات کثیره باشه، و الا لازمه که از واجب تعالی کثیر صادر بشه. این چجوری کجا کثرت پیدا میشه که میتونه اون کثیر منشأ کثرات ارضی بعد از خودش بشه؟
وقتی نابود کردن با یک آن نابود میکنه، من خلق کردنم با یک جا قبول کنه، الان با یک آن تماما نابود.
بله من بله من مطلب دیگه دارم میگم. من حرفم سر این نیست که خدا چه کار میکنه، حرفم سر اینه که اون عقلی که خدا آفریده تکثرش از کجا پیدا میشود که کثرات بعد از او به وجود میان. کار ندارم که خدا به یه آن نابود میکنه به یه آن خلق میکنه، حالا اوناش مورد رحمت ما نیست. اون چه که مورد رحمت ما هست اینه که این عقلی که واحد است از خدا صادر شده، اگر مشتمل بر جهات کثیره است چجوری از واحد صادر شده؟ اگر مشتمل بر جهات کثیره نیست چطور منشأ کثرات بعد از خودش میشه؟ این مشکل. جوابی که دادن اینه که از خدا واحد صادر شده و این واحد همراهانی دارد که لازم او هستند و لازم این موجود از فاعل دیگه صادر نمیشه، به محضی که این موجود صادر شد لوازم همراهش هستند. مثلا اگر شما اربعه رو ایجاد کردید دیگه لازم نیست جدای از اربعه زوجیت رو ایجاد کنید، اربعه که ایجاد شد زوجیت همراهش ایجاد میشه. یعنی شما اربعه رو ایجاد کردید ولی در واقع دو چیز وجود گرفته، یکی اربعه یکی زوجیت. خدا عقل رو ایجاد کرده، عقل لوازمی دارد که اون لوازم احتیاج به ایجاد مستقل نداره. وقتی خدا عقل رو ایجاد کرد اون لوازم هم همراهش حاصل میشه. یکی از لوازم اینه که این عقل چون عقله میتواند تعقل کند واجب تعالی، یکی این که میتواند تعقل کند وجود. یه بار خودش رو تعقل میکنه به عنوانی که مرتبطه به واجبه میشه واجبه بالغیر، یه بار خودش رو تعقل میکنه بدون ارتباط میشه ممکنه به ذات، به لحاظ ذات خودش ممکنه، به لحاظ ارتباط به واجب واجبه. یک بار واجب تعالی رو که علتشه تعقل میکنه، یک بار خودش رو مرتبطن به واجب تعالی یعنی به عنوان واجبه بالغیر تعقل میکنه، یک بار خودش رو غیر مرتبطه به واجب یعنی خودش رو تنها ملاحظه میکنه ممکنه به ذات میبینه خودش. بله استقلال یعنی به لحاظ ذاتش ممکنه. نه استقلال داره، ممکنه به ذاته، یعنی میتواند باشد اگر علت به او اجازه دهد، میتواند نباشد اگر الا، یعنی به لحاظ خودش نه حالا اینطوری بیان کنم که اشکال شما برطرف بشه، به لحاظ خودش نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، به لحاظ خودش نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، وجودش رو باید علت بده عدمش هم باید علت بده. این که به خودش رو نگاه میکنه مستقل نگاه نمیکنه، خودش رو نگاه میکنه ببین وجود میسنجه میبینه نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. این اقتضای وجود نداشتن اقتضای عدم نداشتن یعنی ممکنه به ذات بودن. پس عقل خودش رو ممکنه به ذات میبینه، نه ارتباطش رو با واجب قطع میکنه. این کاری که نمیتونه بکنه، این غلطه، یعنی خلاف واقعه. میگه ارتباط رو توجه نمی کنم، به ارتباط توجه نمی کنم، خودم رو ملاحظه می کنم. وقتی خودم ملاحظه شدم می بینم نه اقتضای وجود دارم نه اقتضای عدم دارم، یعنی امکان به حساب دارم. پس توجه می کنید که در عقل سه تا حیث هست، چون عقل عقل است تعقل می کنم، سه چیز رو تعقل می کنه، چون هنوز خودش هست و خالقش هست، چیزی دیگه پشترش نیمده هنوز، چون چیزی دیگه پشتش نیامده میتونه خالقش رو تعقل کنه و میتونه خودش رو تعقل کنه. خالقش که فقط یک بار تعقل میشه، خودش رو دو بار تعقل میکنه، یک بار مرتبطاً به خالق تعقل میکنه، یک بارم به این عنوان که خود الان تعقل میکنه. پس سه تا تعقل براش حاصل میشه. الان عقل است واحد ولی مشتمل بر سه جهت، که این سه جهت خدا فقط وجودش رو افاده کرده ولی این سه جهت براش حاصل شده. پس اون مشتمل بر سه جهته و به جهت عالیش عقل دوم را، به جهت متوسطش نفس فلک دوم هشتم را و به جهت نفس فلک نهم را و به جهت دانیش جرم فلش نهم رو به وجود میاره. یعنی سه حیث توش هست، سه تا موجود پسترش میاد، یکی عقل دوم، یکی نفس فلش نهم، یکم جرم فلش نهم، نوبت به عقل بعدی میرسه. همینطور البته توضیحاتی خواجه در نمط ششم داره که بیان میکنه به عقل دوم که میرسیم جهات بیش از سه تا میشن. وقتی به عقل دهم رسیدیم جهات قابل حساب نیستن، وقتی ضرب میکنه در هم دیگه قابل حساب نیستن، خیلی زیاد میشن. مراجعه میکنید اونجا که چجوری تکسر جهات درست میکنه، اونا دیگه فعلا مورد بحث ما نیست. از واجب تعالی که بیرون میام تکسر جهات درست میشه. اصلا این
حیثیت
نیست تفخیر اعتباری، اگه اعتباری باشه
بچه عمر
کثرتش کثرت لوازمه. بله واقعا کثرت داره، واقعا کثرت داره، غیر از خدا هر کی هست کثرت داره، کثرت واقعی داره، ولی کثرتش کثرت لوازمه، کثرت لوازم صادر نمیشه. بعد بر میگردن اشکال میکنن میگن همین کثرت در خدا قائل میشه. راحت کنید دیگه، چرا بیان در عقل این کثرت لوازم قائل میشه در خدا قائل میشه که جواب میدن دیگه، لازم نیست خیلی طولش بدیم. همین دیگه عرض میکنم، عرض میکنم در خود خدا این اشکال کرده، اصلا صفات رو لازم نمیگیریم، عین ذات میگیریم. اگر تونستیم لوازمی برای خدا درست کنیم، اشکال در این اینجوری اشکال میکنن که چرا شما لوازم رو در عقل ایجاد میکنید که به توسط عقل تکثر درست بشه و کثرات ارضی رو وجود بده. تکثر رو در خود خدا درست کنید، برید بیرون از ذات خدا، کثرت لوازم رو در خدا درست کنید. چی رو؟ بله بله، اتفاقا خود فخر رازی این جوابا رو، اتفاقا خود فخر رازی این جوابا رو از ابن سینا نقل میکنه. دو تا جواب، من یکیشو فقط گفتم، جوابا رو از ابن سینا نقل میکنه و بعدم رد میکنه و بعدم همین نقلی که عرض میکنم وارد میکنه. عینن همینه که چرا کثرات رو در عقل ایجاد کردید، کثرت لوازم در عقل قائل شدید، در خود خدا قائل بشید که بگید خدا با کثرت لوازم موجودات ارضی رو میآفرید. علاوه بر قاعده الواحد، قاعده ایست که با استدلال فلاسفه ثابت کردن، ولی این چنین نیست که مخالف نداشته باشن، در درون خود فلاسفه هم مخالف داره، مثل فخر رازی و اگر حرف اون آقا درست بشه مثل خاطی و در متشلده میشه کلن مخالفه. مشکلی که ما در قاعده الواحد داریم، قاعده الواحد رو از روایات میتونیم استنباط کنیم. من خیلی مختصر حرف میزنم، دیگه تفصیلش با خود شما که تحقیق کنیم. روایت اینطور میگه خدا مشیت رو آفرید و به توسط مشیت بقیه موجودات آفرید. این معنیش هم قاعده الواحده، یعنی یه چیز اول آفرید به نام مشیت، بعد به توسط مشیت بقیه را آفرید. حالا فلاسفه میگن خدا عقل آفرید، به توسط عقل بقیه را آفرید. روایت میگه خدا مشیت آفرید، به توسط مشیت بقیه را آفرید. حالا چه بسا که فلاسفه بگن این عقل همون مشیت، یا همون مشیت همون عقل. حالا به مصداقش کار نداریم، ولی بالاخره از روایت هم در میاد که خدا واحدی را آفریده و به توسط واحد بقیه را آفریده. تا اینجاش میشه از روایت استفاده کرد. ولی قاعده الواحد مازاد بر این رو ادعا داره که اون مازادش مشکل درست میکنه، و الا این که خدا واحدی را آفریده بعد به توسط واحد بقیه را آفریده این مشکلی نداره. مشکل این است که فلاسفه به طبق این قاعده میگن خدا باید واحدی بیافریند و از طریق واحد کثرات رو خلق کنه، ممکن نیست مستقیما کثرات رو خلق کنه. یعنی دست خدا رو میبندن با این قاعده، یعنی اصلا ممکن نیست غیر از این، غیر از اینی که اتفاق افتاده ممکن نیست، یعنی اصلا نمیشده خدا کثرات رو بیافرینه. باید اول واحدی میافرید و بعد به توسط واحد واحدهای موجودات دیگه میافرید. روایت اینو نگفتن، روایت گفتن خدا این چنین کرده، حالا میتونسته جور دیگه بکنه، شاید میتونسته، روایت نفیش نکرده. ولی قاعده الواحد نفی میکنه، میگه جور دیگه نمیشده. حالا بالاخره من نمیخوام عجز بگم عجز خداست، میخوام بگم اون چه که از روایات استنباط میشه اینه که خدا این چنین کرده. ولی اون چه که از قاعده استفاده میشه اینه که خدا باید این چنین بکند، غیر از این نمیشده. این تیکش رو شاید نتونیم از همت استفاده کنیم که غیر از این نمیشده. بله، نقص موجودات ظلمانی است که مباشرتاً نمیتونن از خدا صادر بشن. نه خدا عاجز است، اینا لیاقت ندارن که مباشرتاً صادر بشن. خدا اونی رو که لیاقت دارد مباشرتاً از خودش صادر میکنه، هرچرا که ضعیفتر باشد به توسط مراتب بعدی صادر میکنه. این درسته که موجوداتی لیاقت این که مستقیماً از خدا صادر بشن ندارن، ولی آیا این که حتماً باید این چنین باشد، این رو از روایت عرض میکنم استفاده شاید نتونیم بکنیم، باید تفاوت تام بشه در روایت و تفاوت تام بکنیم. اگر محال عقلی باشه، ببینید الان خیلی هستن که میگن محال عقلی نیست، خیلی از فلاسفه هستن، کل متکلمین میگن محال عقلی نیست، استدلال باطل میکنن و محال عقلی نمیدونن. علاوه من دارم مفاد قاعده رو میگم، اگر قاعده اثبات شد و هیچ جور امکان اخلال درش نبود، یعنی کاملا ثابت شد و معلومم شد که این قاعده در واجب تعالی مجرا دارد، چون نوعا ما قواعدی که تأسیس میکنیم قواعدی است که جزئیاتش رو در موجودات طبیعی تجربه کردیم، اون وقت همین قاعده رو به طور کلی یه مقدار تطهیر میکنیم، میبینیم در خدا جاری میکنیم. این درست نیست. قاعده‌ای که ما در عالم ملک تحصیل کردیم و بر اساس تجربه در عالم ملک به دست آوردیم بریم این قاعده رو در عالم ملکوت جاری کنیم، دلیل نداریم. باید ثابت بشه که این قاعده الواحد که ما از که ما در عالم ملک استنباطش کردیم، این در عالم ملکوت هم جاری میشه. اگر قاعده تمام بود و مجراش هم در عالم ملکوت تمام شد، ولی باید رو توجیه کرد، چاره دیگه نداریم. ولی خیلی حرف هنوز داریم. اولا قاعده تمام است یا نه؟ خیلی از حکما حتی متکلمین که هیچ، خیلی از حکما میگن تمام نیست. برفرض تمام باشد، آیا اختصاص دارد به این موجوداتی که ما تفحص کردیم؟ شاید واجب تعالی یه جور دیگه کار میکنه که کارش پیش ما معلوم نیست. ما به کارهای خودمون توجه کردیم که صدور است و اقتضا است و حیث میخواد و این چیزا، اینا ما در تجربه های خودمون بدست بودیم، حرف درستیه. اما شاید در خدا اینا لازم نباشه. عقلی در کجاست؟ ببینید افراد صدور رو ما کجا دیدیم؟ نحوه های در چه نوع صدوری؟ این خیلی، این تیکه خیلی مهمه. صدورهایی که ما دیدیم همینطور است که شما میفرمایید، اما خدا خب شاید خدا با حیث خلق نمی کنه، چه می دونیم؟ خدا خالقه، اما شاید با حیث خلق نمی کنه. ماها با حیث خلق میکنیم، ما به حیثی این که باطریم می بینیم، به حیثی این که سامعیم می شنویم، شاید خدا با حیث خلق نمی کنه. ما که از خلق خدا خبر نداریم. به هم خیلی مهمه این حرفی که رو عرض میکنم، خیلی مهمه. ما صدورهایی که منشأ پیدایش این قاعده قرار داریم، صدورهایی که ما سر و کار داریم، صدوری که بس خدا حاصل میشه که ما سر و کار نداریم. بله چی رو؟ بله بله صدوره. بله نه صدوره، صدور منتها این صدور عضو حاصل ما رو منفعل میکنه. صدور بالاخره کاری صد ما ساده میشه. باشه، انفعال هم که باشه، خود انفعال رو نوعی فعل میدونن، حتی ادراک رو هم که میگن انفعاله یه نوع فعل میدونن. الان حالا من مثال به صدور به واسطه زدم، شما مثال دیگه بزنید. من میتونم راه برم. مسئله عقلیه، درسته، مسئله عقلیه کلیه، ولی مفردات این مسئله که صدورها باشن، ببینید چه نوع صدوریه. ما مگه همه صدورها رو تفاوت کردیم و فهمیدیم همه صدورها چه ندن؟ صدورهای متداول و رایج پیش خودمون رو دیدیم، برای این قاعده در مورد این صدورها صادقه، اما صدور دست خدا رو ما نمیدونیم، مگر اینکه ثابت بشه که صدور از خدا مثل صدور از ماست. نمیدونیم، همین عرض میکنم، نمیدونیم. اگر اینجور که شما میفرمایید صدور از خدا مثل صدور اینجا باشه، بله قاعده در مورد خدا جمع میشه. ولی متکلمین و فلاسفه‌ای که منکر اینن، اصلا صدوری رو که در خدا چه جور دیگه میدونن، تعبیرش اینه که خدا خلق میکنه نه صادر میکنه. خدا خلق میکنه نه صادر. حالا اینم شاید خیلی معلوم نباشه چی میخوان بگن، خودشون هم شاید نفهمیده باشن. یعنی واقعا ما نمیدونیم خدا چی کار میکنه. اگر بدونیم خدا همین کارایی رو که ما داریم انجام میدیم انجام میده، منتها ما کارامون مادی است، اون کارش فوق ماده است. نمیشه دیگه، همین عرض میکنم، همین عرض میکنم، چون ما نمیدونیم، چون نمیدونیم نمیتونیم قاعده رو در مورد خدا جاری کنیم و نمیتونیم باطل کنیم، نمیتونیم بگیم قاعده در مورد خدا جاری میشه، نمیتونیم بگیم جاری نمیشه، چون نمیدونیم قاعده چیه. نه خیر، مفهومش چرا؟ ولی نحوه ایجاد بر ما روشن نیست، نحوه ایجاد بر ما روشن نیست. ایجاد خودمون رو میدونیم، یعنی میدونیم خودمون چجوری ایجاد میکنیم، کاری که میکنیم میدونیم، کاری که اون نظیر ما هم انجام میده، کاری که اون درخت انجام میده، کاری که اون حیوان انجام میده، کاری که خورشید انجام میده، این که توی عالم طبیعت این کارا رو ما میدونیم، ولی کار خدا چیه نمیدونیم. اگر مثل همین کارا باشه منتها فوق همه، یعنی تشکیشی باشد، مثل کار ما باشه تشکیشی منتها در مرتبه عالی، خب بله همین قاعده در موش جان میشه. اما یه کارو با کارو فرق داشته باشه، نمیتونیم قاعده در موش جان کنیم. من نمیخوام بگم جاری میشه یا نمیشه، میخوام بگم ما نمیدونیم وقت خودش.
این هم خیلی عالی تره، برای وقت در
ذات
و نمیتوان حرف
بزنیم
در کار خدا
نمیتونیم. نحوه فعل خدا برای ما روشن نیست، بله نحوه فعل خدا برای ما روشن نیست. چون نحوه فعل خدا برای ما روشن نیست، نمیدونیم اون صدورش با این حیث هاست یا با این حیث ها نیست. لذا قاعده الواحد نمیخوام باطلش کنیم، اطمینانش نداریم. این مباحثی که مختصر مباحثی که لازم بود در ذیل قاعده الواحد گفته بشه، ان شاء الله فصل بعد.
یه چیز من میخوام بگم، من یه چیز من میخوام بگم،
نه اینا اینا
اعتماد به
این قاعده، اینا اعتماد داشتن به این قاعده.
در
شیخ
مصطفی
اینا متکلمین نوعا همینو میگن، ولی متکلمین
من مخاطب میگم برام شما روایت فرمودید خدا اول مشیت خلق، مشیت یعنی اختیار،
هر چی ما نمیدونیم
مشیت این شاء فعل فلان از مشیت خلق.
نه مشیت
خدا را از مصاب بودن خواهد.
حالا منظور از مشیت چیه؟ باید وحش چیه؟ بالاخره داریم ما اینو تو روایت دارد وحش
چیه؟ همیتون داریم این روایت های جعلی باشن، برای که مشیت خود خدمت مازن که از خدا خدمت بودیم، مشیت خدا را
بتونیم
مشیت یعنی اختیار.
اگه راحت بتونیم روایت جعلی کنیم خیلی شیر رو مدن شد روایت رو کنیم جعلی
شد نه دیگه معلوم نیست که این روایت از
آیم شد برای جلسه